استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
با برنامه خبری نیمروز از رادیو آزادی خوش آمدید. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان شما هستم. سلام های ما را بپذیرید. ملا برادر در مقاله به برقراری صلح در افغانستان تاکید کرده و گفته که گروه طالبان به حفظ حقوق مردم از جمله زنان خود را متعهد می داند. امروز 20 ماه جون برابر است با روز جهانی مهاجرت. مهاجرین و پناهجویان افغان زیر سایه ویروس کرونا چگونه به سر می برند؟
کسایی که اقامه ندارند بس پناهجوی زندگی می کنند، بسیار مشکل است سرشان، مثلا در شهر افغان مراجعه کرده نمی کنند، زیاد با مشکلات جدی مواجه.
روزنامه های چاپ امروز کابل را هم مرور می کنیم. در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر پخش می شود.
دکتران تداوی احتیاط می گویند که قاچاقبران و فروشندگان مواد مخدر با تبلیغات منفی در میان معتادان مانع رفتن آنان در مراکز ترک احتیاط می شوند.
پیش از همه مقیم نایب تازه ترین خبرها را دارد.
سرخط چند خبر. دیدار نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان با رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر درباره صلح افغانستان. کشته شدن 147 شورشی در 24 ساعت گذشته در افغانستان. مذاکرات روی احیای توافق هسته‌ای ایران امروز اثر گرفته می شود. تفصیل اخبار. توماس نیکلسن سرپرست نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان و ملا عبدالغنی برادر معاون گروه طالبان و رئیس دفتر سیاسی این گروه در قطر شام دیروز با هم ملاقات کردند. این را نیکلسن و محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان امروز یکشنبه در حساب تویترشان گفتند. نیکلسن گفته که آنها روی پروسه صلح افغانستان گفتگو کردند. پیش از این نیکلسن سرپرست نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان با آژانس خبررسانی رویترز گفته که زمان مذاکرات در گذر است و همزمان با ادامه خروج سربازان خارجی از افغانستان مذاکرات صلح باید سرعت داده شود. نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان روند کنونی مذاکرات صلح را کند خوانده و ابراز نگرانی کرد. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در حملات نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در 24 ساعت گذشته 147 شورشی طالبان کشته شدند. این حملات در 8 ولایت افغانستان راه‌اندازی شده است. فواد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت:
نتیجه 147 تن از توریست ها کشته شدند و بیشتر از 100 تن دیگرشان زخم برداشتند. در کنار از این ده ها ماینی که توسط طالبان در مسیر راه رفت آمد مردم جاسازی گریده بود توسط نیروهای اردوی ملی کشف و خونسا گردید.
طالبان تا کنون در این باره به رسانه ها چیزی نگفتند. گفتگوهای صلح در دوحه قطر جریان دارد و خروج نیروهای خارجی از افغانستان در حال تکمیل شدن است، اما خشونت ها در این کشور شدت گرفته است. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان مرگ عبدالله مقوری، هنرمند شناخته شده افغان را یک زایه هنری خوانده. مقوری به بیماری کووید 19 مبتلا بود و در نتیجه این بیماری در یکی از شفاخانه های شهر کابل جان داد. صابر محمد سخنگوی این وزارت گفت مقوری صدها آهنگ رسمی و ملی سروده و هنر وی دوستداران زیاد دارد. اخیراً شمار قربانیان ویروس کرونا در افغانستان به طور روزافزون رو به افزایش بوده و به گفته وزارت صحت عامه افغانستان موج سوم این ویروس سراسر کشور را فرا گرفته. ادامه خبرها از رادیو آزادی. مذاکره کنندگان گفتگوهایشان بر سر احیای توافق هسته‌ای سال 2015 ایران با قدرت‌های بزرگ جهان را اثر می‌گیرند. این در حالی است که گزارش‌ها می‌رسانند که هنوز هم بر سر مسائل عمده اختلاف نظر وجود دارد. مذاکرات امروز یکشنبه بخشی از گفتگوهایی است که ایران و 6 کشور مقتدر جهان در آن دخیل بودند. گفتگوها در ماه اپریل آغاز شد. امریکا در سال 2018 میلادی از توافق با ایران خارج شده بود. توافقی که بر اساس آن ایران گفته بود در بدل رفع تعزیرات اقتصادی برنامه های هسته‌ای خود را کاهش می‌دهد. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در این مذاکرات در حساب تویترش نوشته که کمیسیون مشترک برای احیای توافق هسته‌ای امروز با هم می‌بینند. سازمان عفو بین الملل در واکنش به اعلام پیروزی ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور ایران گفته که باید از او تحقیق در مورد جرایم صورت گیرد. این سازمان در اشاره به اعدام هزاران تن در سال 1988 میلادی گفته که ابراهیم رئیسی باید به خاطر جرایم بین‌المللی تحت پیگرد قرار گیرد. سازمان عفو بین‌المللی دیروز در یک اعلامیه رویدادهای سال 1988 را جنایت ضد بشری دانست. در این سال به دستور خمینی رهبر پیشین ایران شماری از زندانیان در حال اعدام شدند که ابراهیم رئیسی معاون سارنوالی تهران بود و به عنوان نماینده مرگ شهرت داشت. هیئت سارنوالی ایران در مورد اعدام زندانیان تصمیم می گرفت. و ارمنی ها در انتخابات پارلمانی زودهنگام امروز به پای صندوق های رای رفتند. صدر اعظم نیکل پاشنیان در واکنش به گردهمایی های اپوزیسیون و مخالفت با حکومت به خاطر امضای آتش بس با آذربایجان در ماه نوامبر پارسال برگزاری این انتخابات را اعلام کرد. این انتخابات به دنبال بحران سیاسی یک ماه پس از شکست نیروهای ارمنستان در جنگ شش هفته‌ای در خزان سال گذشته بر سر ناگورنو-قره‌باغ با آذربایجان راه اندازی شده است. در این انتخابات بیش از 2000 مرکز رایدهی در سراسر ارمنستان باز شده. نزدیک به 2,600,000 نفر واجد شرایط رایدهی در ارمنستان هستند. توقع می رود که نتایج ابتدایی انتخابات تا آخر امروز اعلام شود، اما اعلام نتایج نهایی شاید روزها و تا هفته ها را در بر گیرد.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. 1:07 پس از چاشت به وقت افغانستان است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را بپذیرید. عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر و معاون این گروه با آن که در مقاله گفته به حل بحران افغانستان از راه گفتگو باور دارند، اما برای موفقیت گفتگوها به عملی شدن توافقنامه دوحه تاکید کرده است. به گفته آقای برادر، آزادی زندانیان باقی مانده طالبان و بیرون کشیدن نامه‌های رهبران این گروه از فهرست سیاه زمینه را برای پایان بحران کنونی افغانستان فراهم خواهد کرد. این در حال است که درگیری‌ها در کشور افزایش یافته و همروز طالبان از سقوط شماری از ولسوالی‌ها سخن می‌گویند. در این حال حکومت افغانستان گفته که پیشروی اندک طالبان به معنای موفقیت این گروه نیست. بیشتر در این گزارش بشنوید که همکارم به طور مستقیم پیشکش می‌کند.
ملا عبدالغنی برادر معاون طالبان و رئیس دفتر سیاسی این گروه در قطر در مقایسه با شدت و گسترش جنگ جاری در افغانستان در مقاله که پخش کرده موضع‌گیری نسبتا نرمی اختیار کرده است. آقای برادر امروز نوشته است که آنها به حل بحران افغانستان از راه گفتگو باور دارند، اما تاکید کرده که برای موفقیت این گفتگوها باید توافقنامه صلح دوحه عملی شود. عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر همچنین بر آزادی زندانیان متباقی این گروه از زندان حکومت و بیرون کردن نامهای رهبران طالبان از فهرست سیاه سازمان ملل متحد تاکید کرده است. در مقاله که ملا عبدالغنی برادر نوشته بر اشتراک تمام افغانها در نظام آینده و برابری آنها اشاره شده است. او نوشته است در افغانستان آینده ما بر بنیاد دین اسلام و در روشنایی عنانات پسندیده جامعه افغانی به حقوق همه ادبا یعنی مردان و زنان کشور خود مانند آزادی بیان، آموزش، کار و غیره خود را متحد می دانیم. ملا برادر همچنین اطمینان داده که در نظام آینده حقوق اقلیت‌ها محفوظ خواهد بود، اما از جامعه جهانی خواسته که بگذارد افغان‌ها از راه گفتگو در مورد ساختار نظام آینده به یک تفاهم برسند. معاون گروه طالبان همچنین تاکید کرده که خاک افغانستان در برابر هیچ کشور استفاده نخواهد شد و به کسی اجازه مداخله در امور افغانستان نیز داده نمی‌شود. رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر به تامین امنیت بخش‌های دیپلماتیک خارجی، ادارات کمک رسان و کارکنان این ادارات نیز پرداخته و از جوانان خواسته که در کشور خود بمانند و به کار ادامه دهند. در این حال دواخان مینپال رئیس مرکز رسانه‌های حکومت به رادیو آزادی گفت که طالبان باید به آنچه گفتند عمل بکنند. او در این مورد گفت:
صدادی پرزشی افغان وژنه او دا ناروا جګړه ودرید.
طالبان به جای اینکه جنگ نامشروع و افغان کشی را متوقف کنند، برعکس آن را شدت بخشیدند. این به این معنا است که با آنچه ملا برادر گفت آنها باور ندارند. تصویر جدیدی افغانستان را، یعنی تمام تنوع را، هنوز نپذیرفتند. طالبان تا حالا از لحاظ فکری به جامعه کثرت‌گرا که در آن جمهوریت، آزادی بیان، آزادی زنان و حقوق بشر مراعات شود آماده نیستند.
حکومت افغانستان توافقنامه صلح دوحه را معامله میان امریکا و طالبان دانسته و تأکید کرده که در صورت ادامه جنگ آزادی زندانیان طالبان ناممکن خواهد بود. حکومت افغانستان پیش از این حدود 5500 زندانی طالبان را مشروط بر این که بار دیگر به میدان جنگ برنگردند آزاد کرده است. اما حکومت بارها گفته که تعداد زیاد زندانیان آزاد شده طالبان دوباره به میدانهای جنگ برگشتند، آنچه طالبان آن را نمیپذیرند. عبدالغنی برادر فرد شماره دوم طالبان در حال مقاله امیدوار کننده را پخش کرده که جنگ در افغانستان شدت یافته و همه روزه طالبان از سقوط برخی ولسوالی ها و وارد شدن تلفات به نیروهای امنیتی افغان سخن می گویند. این گروه امروز نیز گفته است که ولسوالی چاربولک ولایت بلخ و شمار ولسوالی های ولایت تخار را تصرف کردند. اما طارق قاریان سخنگوی وزارت داخله افغانستان گفته که پیشرفت اندک طالبان در برخی مناطق به معنای موفقیت این گروه نیست. آقای آریان در این مورد گفت:
نیروهای امنیتی ما در سنگرهای داغ حضور دارند و اجازه نمیدن که تا بخشای از جغرافی های کشور سقوط مواجه شده به شکل دائمی. ولسوالی های هم که دست طالبا ادعا میکنند که است، ما پلان و تدابیر سر از زور سنجیدیم و برای بازپسگیری و سرکوب طالبا برنامه های ما زیر اجرا است.
از اول ماه می یا از اعلان بیرون شدن تمام نیروهای خارجی از افغانستان تا حالا جنگ در این کشور شدت یافته و گزارش ها می رساند که گروه طالبان نزدیک به 30 ولسوالی را تصرف کردند. اما نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان گفتند که از برخی ساحات نیروهای امنیتی افغان عقب نشینی تکتیکی کردند و دوباره آن را زیر کنترل در خواهند آورد.
همکارم گزارش میداد. ملا عبدالغنی برادر در مقاله به برقراری صلح در افغانستان تاکید ورزیده و گفته که گروه طالبان به حفظ حقوق مردم از جمله زنان خود را متعهد میداند. همین حال معصومه امیری فعال حقوق زن از بامیان در خط مستقیم تلفن با ماست. بانو امیری سلام، به برنامه خوش آمدید. این که طالبان بار دیگر گفتند که به صلح متعهدند و هم به حقوق مردان و زنان، چقدر واقع بینانه است به نظر شما؟
سلام و عرض ادب دارم به شما و تمام شنونده های رادیوی شما. ما و شما خو خبر داریم که همون دست نوشته یا مقاله یا هر چیزی که میتونیم نامش رو بگوییم که ملا برادر به تازگی نشر کرده، من فکر میکنم چیزی که به اون نوشته کرده در راستای قبول داشتن حقوق شهروندان افغانستان هم از مرد و زنان، فقط یک میتونیم نامش رو بذاریم که یک پیش شرط است، یک موضوعی هست که مردم مثلا دلگرم بکنن، حمایتش نسبت به خودشان جلب بکنن، ولی در واقعیت اونا نسبت به عملشان این موضوع را اونا خودشان اصلا باورمند بر رعایت حقوق بشر و خصوصا حقوق زنان ندارن. فقط در حد یک نوشته هست، یک مطلب است که اونا یک نوع خاک زدن به چشم مردم افغانستان است که بتونن اعتماد مردم را به خودشان جذب بکنن و بتانن صلاحیت و حکومت را به دست خودشان بگیرن، و این هیچ واقع بینانه نیست، چون ما و شما تجربیات تلخی از این گروه داریم.
طالبان از تعهدشان به صلح در حال سخن میگویند که جنگ شدت گرفته در مناطق مختلف افغانستان. پیشنهاد شما چیست به طرف های درگیر جنگ؟
من پیشنهادم به عنوان یک فعال حقوق زن و یک زن افغانی است که هم حکومت هم گروه طالبان مردم افغانستان قربانی این منافعشان نبکنن، به خاطری که این گروه هر دو طرف در حال ازی هست که هر کس منفعت، جایگاه و مقام خود حفظ بکنن. ولی متاسفانه قربانی مردم افغانستان هست، بیشترین خشونت، آزار و اذیت مردم افغانستان میبینن و کسانی هست مردم افغانستان که هیچ دخالتی در راستایی که اونا بر اساس منفعتشان دارن میجنگن ندارن و این مردم آسیب میبینن، این مردم متضرر میشن. من فکر میکنم باید دو طرف مردم قربانی هدف و منافع خودشان نکنن.
سپاس از شما. بانو امیری، بسیاری از مردم میدونین که آتش بس میخواهن اما نمیدونن که چه وقت برقرار خواهد شد. شما به عنوان یک فعال حقوق زن چشمنداز آتش بس و صلح را چگونه میبینید؟
خب آتش بس چیزی است که تمام مردم افغانستان خواهان ازی هست. چندین بار هم صدا بلند کردند، حرکت های مدنی داشتن، خلاصه برنامه های رادیوی میزگرد و تمام جا و تمام منطقه از جهان صدای خودشون را بلند کردن که ما آتش بس فوری میخواییم، چرا که نباید مردم قربانی از این جنگ شدن. ولی متاسفانه گروه طرف درگیر ما یعنی طالبان، هرچند که اینا اعلام به حمایت از آتش بس کردن ولی همه در یک زبان بود، در عمل نبود. هر وقت که اینا آتش بس اعلام میکردن که ما آتش بس کردیم، متاسفانه ما شاهد حملات، انفجارها، ترورهای بیشتر از اون بودیم. وضعیت فعلی امنیتی افغانستان واقعا نگران کننده هست. ما هر روز بخش نظامی ما، بیادران ما که در نظام هستن، شهید داده روان هستیم. خانواده ها از قریه قصبات خودشان در حال بیجا شدن هستند، خانه هایشان آتش می گیره. در کل وضعیت افغانستان واقعا نگران کننده است. ما نیاز شدید به یک آتش بس دائمی و سرتاسری داریم و این باید هر چه زودتر عملی شود. اگر این آتش بس عملی نشود از طرف هر دو گروه، ما متاسفانه شاهد مشکلات و چالش ها و حتی سقوط حکومت فعلی خواهد بود.
با تشکر از شما. گفتگوی بود با معصومه امیری، فعال حقوق زن در بامیان. اینجا رادیو آزادی است.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
یک و 17 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان شد. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. اکنون چند خبر اقتصادی.
انتظار می رود تا 10 روز دیگر کمک حدود 1.1 میلیون یورو در بودجه ملی افغانستان اضافه شود. رفیع تابه، سخنگوی وزارت مالی افغانستان، به رادیو آزادی گفت که این کمک به اساس تعهدات کنفرانس ژنو در اختیار دولت افغانستان قرار می گیرد. آقای تابه گفت امروز نشست برابری رئیس عمومی هماهنگی نظارت و گزارش دهی میان وزارت مالی اتحادیه اروپا و نمایندگان با صلاحیت ادارات تطبیق کننده در این مورد برگزار شد. و گفت که در این نشست گزارش اخیر پیشرفت های دولت در اجرای اصلاحات تعهد شده بررسی شده و قرار است یک نقل این گزارش در مدت یک هفته به گونه رسمی به نمایندگی سیاسی اتحادیه اروپا فرستاده شود. یک مرکز تولید لبنیات به ارزش نزدیک به 6 میلیون افغانی در ولایت دایکندی ساخته می شود. اکبر رستمی، سخنگوی وزارت زراعت و مالداری، امروز به رادیو آزادی گفت که این مرکز تولید لبنیات در ولسوالی خدیر ولایت دایکندی ساخته می شود.
به هدف زمینه سازی برای افزایش پروسس لبنیات، قرار است ریاست زراعت دایکندی یک مرکز پروسس لبنیات تعمیر بکنه. ارزش از این حدود 6 میلیون افغانی است که از بودجه حکومت افغانستان پرداخت میشه.
و گفت که این مرکز پروسس لبنیات در مدت 3 ماه تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد. وزارت زراعت و مالداری میگوید افغانستان ظرفیت خوبی برای تولید لبنیات دارد. مقامات این وزارت به گونه مثال از ولایت دایکندی یاد میکنند که بیشتر ساکنان آن از همین طریق خانواده هایشان را تمویل مالی میکنند. و گفته آقای رستمی در آینده نیز برنامه دارند که مراکز مشابه پروسس لبنیات را در ولایت های دیگر نیز افتتاح کنند. و این هم نرخ اسعار در بازارهای امروز کابل: یک دلار آمریکایی 78 افغانی و 70 پول، یک یورو 93 افغانی و 40 پول، یک پوند انگلیسی 107 افغانی، یک ریال سعودی 20 افغانی و 77 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی 35 پول، 1000 روپی هندی 1065 افغانی و 1000 روپی پاکستانی 495 افغانی.
سپاس صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 1:20 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. تا دقایق دیگر برایتان میگوییم که روزنامه های چاپ امروز کابل چی نوشتند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
وزارت داخله ایران ابراهیم رئیسی را دیروز برنده انتخابات ریاست جمهوری آن کشور اعلام کرد. این وزارت گفته که رئیسی با کسب بیش از 17 میلیون و 900 هزار رای در این انتخابات به پیروزی رسیده. ایالات متحده گفته که انتخابات ایران آزاد و عادلانه نبود. عفو بین الملل از لحاظ حقوق بشری از رئیسی انتقاد کرده و گفته که درباره کارکردهای گذشته او تحقیق شود و تحت تعقیب کیفری قرار گیرد. آن سو وزیر خارجه اسرائیل رئیسی را قصاب تهران و یک افراطی خوانده است. همین حال قدرت شهیدی خبرنگار رادیو فردا در استدیو با من است. آقای شهیدی سلام. ابراهیم رئیسی به انجام چی جنایات متهم است؟
آقای ابراهیم رئیسی در سالهای اولیه انقلاب اونطوری که نقش شده از آیت الله منتظری جزو گروه 4 نفری بود که احکام مرگ برای مخالفان جمهوری اسلامی در اون سالها رو صادر میکرد. در اون سالها عده زیادی از اعضای گروه های مخالف جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شدن و اعدام شدن در زندان‌های مختلف ایران و این پرونده علیه آقای رئیسی و 3 نفر دیگه و عده دیگری که مستقیما درگیر در این کار بودن از اون زمان شروع شد که منجر شده در محافل بین‌المللی، همونطور که اشاره کردی، عفو بین‌الملل خواستار تحقیقات مستقل و جدی درباره سابقه کاری آقای رئیسی بشن. آقای رئیسی در سالهای اخیرم فعال بوده در قوه قضاییه و تا دیروز که پیروز انتخابات شد رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی بود.
تشکر. میزان مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری ایران پایین خوانده شده. چرا حضور مردم کمرنگ بود و در کل مردم ایران درباره انتخاب رئیسی به عنوان رئیس جمهور نو آن کشور چی میگویند؟
میزان شرکت کننده حدود 48% بود که کمترین میزان در 42 سال عمر جمهوری اسلامیه. دلیل اصلیش هم این هست که مردم دیگر امیدی به تغییر از درون سیستم جمهوری اسلامی ندارن و سابقه آقای رئیسی و بقیه اصولگرایانی هم که شرکت کرده بودند بخشی از این نظام جمهوری اسلامی هستند که به گفته مردم عادی در کوچه و خیابان مقصرین اصلی هستند که وضعیت ایران به ویژه وضعیت اقتصادی ایران به این روز کشیده بشه. برای این مردم دیگه، بیشتر مردم 52% اصلا در رأی‌گیری شرکت نکردند و در محافل سیاسی ایران گفته میشه که برنده این دور از رقابت ها رأی نی مردم بود.
انتظار می رود که گفتگوها بر سر احیای موافقتنامه هسته‌ای ایران امروز از سر گرفته شود. با آغاز به کار رئیس جمهور نو در ایران، آیا در موضع یا پالیسی حکومت ایران در پیوند به برنامه هسته‌ای ایران و احیای دوباره توافقنامه هسته‌ای تغییر ایجاد خواهد شد؟
فکر نکنم که تغییر چندانی ایجاد بشه، برای اینکه مذاکرات هسته‌ای مستقیما زیر نظر آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پیش میره و مذاکره کنندگان هسته‌ای هم مستقیم به بیت رهبری گزارش میدن. چندان تغییری به وجود نخواهد آمد با رفتن آقای روحانی و آمدن آقای رئیسی، برای اینکه این آقای خامنه‌ای هست که تصمیم نهایی رو در مورد توافق با آمریکا اتخاذ میکنه.
با تشکر از حضورتان در برنامه. گفتگوی بود با قدرت شهیدی خبرنگار رادیو فردا.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
اینجا رادیو آزادی است. حال بیایید بشنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل چی نوشتند.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر به بررسی و تحلیل تعیین مقام های جدید در نهادهای نظامی افغانستان و افزایش فعالیت گروه طالبان پرداختند. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان روز شنبه بسم الله محمدی را به سرپرستی وزارت دفاع، عبدالستار میرزا کوال را به سرپرستی وزارت داخله و ولی محمد محمدی را به عنوان لیدر سیست تعیین کرد. روزنامه مسیر در سرمقاله خود نوشته است که چند پیش معاونان وزارت‌های داخله و اداره امنیت ملی هم تغییر کرده بودند. با به نوشته روزنامه، این تغییرات در روز اعلام شد که 8 ولسوالی به دست گروه طالبان سقوط کرد. روزنامه افزوده که طالبان روزانه چند ولسوالی را سقوط می دهند، اما مقام های دولتی بارد سقوط این مناطق می گویند نیروهای دولتی از این مناطق عقب نشینی تاکتیکی کردند. نویسنده این مسیر با اظهار نگرانی انتقاد کرده که مسئولیت وزارت های دفاع و داخله به کسان سپرده شده است که نه تعلیمات مسلکی دارند و نه هم در چنین شرایط دشوار توانایی رهبری نیروهای امنیتی و دفاعی را دارند. مسیر با این باور است که مقام های تازه غیر حرفه‌ای هستند و توانای جلوگیری از سقوط ولسوالی های بیشتر را ندارند. به نظر روزنامه این مقام ها نخواهند توانست کار مهمه در حوزه کاری خود انجام دهند تا خواست مردم را در زمینه امنیت برآورده کنند. روزنامه هشت صبح با اشاره به همین موضوع تاکید کرده است که با تعیین سرپرست های جدید برای وزارتخانه های دفاع و داخله باید در خطوط مقدم جنگ تغییرات مثبت و قابل ملاحظه‌ای پدید آید. با باور روزنامه سقوط سریع ولسوالی ها به دست طالبان نگرانی های زیاد را در میان مردم پدید آورده است. با نوشته هشت صبح اگرچه نمیتوان انتظار داشت که سرپرست های تازه معجزه کنند، اما دست کم توقع این هست که آنها در رهبری جنگ موثر واقع شوند. نویسنده افزوده که افغانستان در وضعیت نامناسب قرار دارد و سرپرست های جدید باید این وضعیت را درک کرده و تلاش کنند نیروها را درست رهبری کنند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. امروز 20 ماه جون برابر است با روز جهانی مهاجرت. مهاجرین و پناهجویان افغان زیر سایه ویروس کرونا چگونه زندگی میکنند؟ در این گزارش بشنوید.
امروز 20 جون برابر است با روز بین المللی مهاجرت. مهاجرت در هر شرایط دشوار است، اما با همگیری کرونا دشوارتر. افغانستان یکی از کشورهایی است که بیشترین شمار مهاجران را دارد. مهاجران افغان در دنیای مهاجرت چگونه زندگی میکنند؟ آیا به واکسن کرونا دسترسی دارند؟ سال مهاجر افغان در ترکیه میگوید ویروس کرونا در ترکیه زندگی افغانهای مهاجر را با مشکل زیادی روبرو کرده است. وای بر رادیو آزادی گفت افغانهایی که مجوز اقامت ندارند و به ویروس کرونا مبتلا شدند به واکسین کرونا دسترسی نداشتند.
ما خودم تجربه کووید 19 یا کرونا را دارم، مریض شدم. بعد مریض شدن به شفاخانه دولت ترکیه مراجعه کردم، تست کردم. اما کسایی که اقامت ندارند بس پناهجوی زندگی میکنند، بسیار مشکل سرشان. مثلا در شفاخانه مراجعه کردن نمیتونند، زیاد با مشکلات جدی مواجه.
وای 5 سال می شود که در ترکیه زندگی می کند، اما برای افغان های مهاجر در پاکستان روند تطبیق واکسین کرونا آغاز شده است. در ایالت بلوچستان منطقه پیشین پاکستان از یک هفته به این طرف در یکی از کمپ های مهاجرین افغان تطبیق واکسین آغاز شده است. طاهر پشتون مهاجر افغان در پیشین با رادیو مشعل یکی از شبکه های رادیو آزادی گفته که واکسین را دریافت کرده است.
در این روزها در صفحات اجتماعی تبلیغات منفی در مورد واکسین منتشر می شود. من به نمایندگی از افغان ها آمده و واکسین دریافت کردم تا این پیام را به دیگر افغان ها برسانم که بیایند واکسین کنند. مشکل وجود ندارد و باید واکسین بگیرند.
اما اینجا دفتر کمیساری عالی سازمان ملل متحد در بخش مهاجرین میگوید که این سازمان با حکومت افغانستان تلاش دارد تا با تمام افغانهای مهاجر خارج از افغانستان واکسین ضد کرونا تطبیق شود. نادر فرهاد سخنگوی اینها در افغانستان بر رادیو آزادی گفت
دادخواهی از زمان آغاز همگیری ویروس کرونا بر پناهندگان افغان داشتیم. خوشبختانه بر افغانها در پاکستان این فرصت داده شده. تعدادی از هموطنان ما در پاکستان از واکسین کرونا مستفید شدند و در ایران هم از گذشته ها افغانها در ایران دسترسی به خدمات صحی بیشتر داشتن و بهتر داشتن.
وزارت مهاجرین و دادکنندگان با توجه به وضعیت جاری از تمام کشورهای میزبان مهاجران افغان‌ها خواهان همکاری شده است. عبدالباسط انصاری سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت که برای مهاجران افغان در کشورهای ایران و پاکستان واکسین ضد کرونا آغاز شده است و گفته آقای انصاری بانک افغانستان از لحاظ امنیتی و ویروس کرونا در وضعیت بد قرار دارد، اما با آن هم از آغاز سال جاری میلادی صدها هزار افغان دوباره به کشور به عودت کردند.
ما در مجموع 6.5 میلیون مهاجر و پناهنده و پناهجو در حدود 70 کشور جهان داریم و از ابتدای سال 2021 میلادی تا الحال در حدود 530 هزار تن برگشت کرده به افغانستان. اکثریت ارقام عودت کننده از کشور ایران، متعاقبا از ترکیه و پاکستان و کشورهای مختلف دیگری به شمول کشورهای اروپایی است.
آقای انصاری گفت که ناامنی ها، مشکلات اقتصادی و اخیرا بالا رفتن میزان قتل های هدفمند در کشور سبب شده است که بیشتر افغان ها کشور را ترک گویند. وی همچنین گفت که به این دلیل با ویژه ناامنی تنها در 3 ماه نخست سال جاری 18400 تن آواره شدند.